أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. جلسه هشتم از دوره 18 4/3/83 عرض شد که در ضرورت علم خودشناسی که آشنایی ما با بهشت سعادت و راه و طریق پیمودن با این بهشت سعادت در گرو خودشناسیه. همه ما دل وجدان می‌یابیم که تشنه سعادت هستیم، دنبال سعادت می‌گردیم، اما رسیدن به این سعادت تابع شناخت از خوده. به خاطر اینکه سعادت ما و بهشت ما اونجایی است که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. این تعریف جامع و کلی و اجمالی از بهشت در همه ما هست. اما خود ما چی هستیم، چه ویژگی هایی داریم، میل ما چیست، تا تعریف بهشت مشخص بشه. در خودشناسی عرض کردیم که انسان دارای فطرت خداشناسی هست، دارای فطرت خداگرایی هم هست، یعنی تشنه حق، تشنه حقیقت، تشنه عدل، تشنه هستی، تشنه علم، تشنه قدرت. هر چی از کمالات شما به ذهنتون برسه انسان تشنه اوست. و به دنبالش عرض کردیم که انسان همه اینها رو هم در باطن جانش داره و میشناسه. شناخت از خدا هم فطریه. اما تعریف هایی که از بهشت بر اساس این مقدار از خودشناسی شده بود، اون تعریف ها رو قبول نکرد و عرض کردیم به خاطر این است که هنوز این مقدار از خودشناسی کافی نیست، ناقصه. بهشت ما کجاست؟ بهشت ما اونجاییست که همه چیز مطابق با میل فطری ما باشد. گفتیم نه، این که الان هست، ما فطرت خداگرایی داشته باشیم، داریم، در همه هست. فطرت چیزی نیست که در کسی باشه در کسی نباشه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، در همه هست و خواهد بود، حتی وقتی که وارد در جهنم بشه باز هم فطرت هست، دست نمیخوره و الا جهنم بی‌معنا میشد. پس این تعریف از بهشت که گفته شد مورد قبول واقع نشد. تعریف چهارم به نظرم این است که همه اینها که گفتیم باشد، یعنی ما فطرتمون خداگرا باشه، فطرتمون خداشناس باشه و خود ما هم در مرحله خداگاه با اختیار خودمون اون چرا که فطرت ما میخواهد انتخاب کنیم. گاهی ما تشنه آب هستیم اما نمیخوایم که آب بخوریم، دنبال خوردن آب نمیریم، این تشنگی باقی میمونه. اگر ما تشنه آب باشیم آب هم موجود باشه و ما بخواهیم که از این آب مصرف کنیم تا سیراب شویم. این خواستن مهمه، انتخاب مؤثره در تعریف بهشت. در معنای انتخاب عرض کردیم که انتخاب اون اختیار عبارت است از اون قدرت و توانایی انتخاب، و انتخاب عبارت است از اون گزینش درونی، تصمیم باطنی که شما در درون خودت تصمیم میگیری. این انتخاب غیر از اراده است. شما اختیار کردی، یعنی انتخاب کردی، اما اراده هنوز نکردی. در باطن تصمیم گرفتی کاری رو انجام بدی، اما در بیرون هنوز اراده انجامش رو به خرج ندادی. اون اراده‌ای که به دنبالش تحریک عضلات بدن ما برای انجام کار میاد، اون انجام نشده. پس اراده مرحله ایست غیر از مرحله انتخاب. انتخاب اون تصمیم باطنی، گزینش درونی. همچنین انتخاب غیر از شدنه، غیر از تحققه. شما در درون خودت انتخاب کردی که مثلا آب بخوری، این غیر از این است که به محض اینکه تصمیم گرفتی آب خورده بشه. ان الله اذا شاء بله ان الله چه اذا اراد الله ان بله اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. این در مورد خدای متعال صدق میکنه که خدا وقتی چیزی رو میخواد، این دیگه مساویس و شدن. در مورد ما اینجور نیست. ما خیلی چیزا میخوایم، یعنی انتخاب کردیم در درون. همه ما انتخاب کردیم که ثروتمند بشیم. همه مردم شاید انتخاب کردن که ثروتمند بشن، اما اینجور نیست که ثروتمند بشن. خواستن غیر از توانستن که اراده باشه هست، و غیر از شدن و تحققه. هنوز دو مرحله داره تا برسه به مرحله تحقق. شما خواستی، اما اون کسی که رفته بودی به خواستگاریش او نخواسته. تموم شد، به هم خورد. شما خواستی اما نشد. او هم خواست، اما اونهای دیگه‌ای که باید بخوان نشد، نمیشه. پدرش نخواست، به هم خورد. خواستن مساویه با شدن نیست، خواستن مساویه با توانستن نیست. اینطور نیست که اگر شما خواستی بتونی. خیلی چیزا رو میخوای نمیتونی، لذا اراده انجامش هم نمی کنی. شاید بخوای که پرواز کنی، اما وقتی نمیتونی تصمیم پرواز هم نمیگیری. یا ثروت های کلان به دست بیاری، وقتی محاسبه میکنی ببینی نمیشه، اراده انجامش هم به خرج نمیدی. پس این که میگن خواستن توانستن است، نه این که درست نیست. همچین خیلی درست نیست. بله؟
بعضی که ناتوان هم میکنه
یه جاهایی درسته، یه جاهایی درسته. یعنی میشه گفت که نخواستن نتوانستن است، یعنی اگر نخوای نمیش نمیتونی ناتوان میشی. معناش این نیست که خواستن توانستن است، نه، خواستن گاهی توانستن است گاهی هم نتوانستن است. حالا اما به هر حال خواستن و توانستن باز معناش شدن نیست. خواستی توانستی نشد، خواستی آب رو میل کنی و توانستی، یعنی حرکت دادی عضلات دستت رو و دراز کردی به سمت اینکه لیوان رو برداری، لیوانم برداشتی، اما دیگری اومد لیوان از شما گرفت و آب لیوان خورد، شما توانستی اما نشد. یعنی یک اراده دیگری بر اراده شما غالب شد. حالا شما حساب بکنید وضعیت قضا و قدر الهی رو به همین منوال دیگه، که میگن قضا و قدر الهی دخالت داره دخالت نداره، تمام این عالم بر همین اساس داره اداره میشه، تمام دنیا بر همین اساس داره اداره میشه. یه جایی هستش که ما اگر بخوایم اراده هم کنیم میشه، یه جایی هستش که اگر ما بخوایم و اراده هم کنیم نمیشه. این بحث سنگینی هم نیست، علارغم این که بحث این قضا و قدر و اینا یکی از مباحث بسیار دشوار و سنگینه، ولی ببینید نه خیلی هم سنگینی، خیلی روشنه، دو تا چهار تاست. البته شاید تا قبلش هرچی حساب میکردید که چطور میشه که انسان یه چیزی رو بخواد نشه، نه هرچی انسان بخواد میشه، از این شعارها شاید میدادید یا مثلا از این شعارها واسه تون دادن شما هم باور کردید، ولی وقتی یه حساب درست و چهارتا میکنید میدید نه اینجورام نیست، اگه قرار بود هرچی ما میخواییم بشه که همه الان باید هم ثروتمند باشن هم مریض نشن هم هرچی میخوان بشه، یکی میشه بهشت، اگه قرار شد هرچی میخوایی بشه یکی میشه بهشت، اینجور که بهشت نیست. پس گاهی میخوای اراده هم میکنی میشه، گاهی میخوای اراده هم میکنی نمیشه، گاهی میخوای اراده نمیکنی میشه، میخوای اراده نمیکنی نشستی تو خون خودش میاد میشه، یه اراده دیگه ای باید میشده تا این بشه، اون شد نمیشه، اراده شما دخالت نداشت، حرکت شما از تو خونه نقشی نداشت. گاهی اراده هم نمی کنی، اختیار هم نمی کنی، انتخاب هم نمی کنی، اصلا غافلی، میزنه و یکی از مرد بکنید که نزدیکان ثروتمند شما میمیره و ثروتش میرسه به شما، صبح میان خبر میدن که حالا خبر شادی یا خبر دم، به هر حال میگن تبریک و تسلیت عرض میکنه، تسلیت به خاطر اینکه فلان فرض کنید که نزدیک شما از دنیا رفت، تبریک هم به خاطر اینکه فلان مقدار ثروت برای شما گذاشت، میگه اما قرار نبود، قراری نیست، اصلا فکرشو نمی کردم، قرار نبود شما فکرشو کنید، روزی اینه، روزی اینه بخواد برسه میرسه. فلزا در روایت داریم که رزقون یتلو بچه، یه روزی هست تو این دنیا و تو این عالم که دنبال شما میاد، شما هرچی ازش دور بشی و فرار کنی فایده نداره، اون روزی میاد به شما میرسه. بعضی ها هستن که فرار بکنن واقعا از یه روزی هایی. یه کسی که ظرفیت رسیدن یه روزی خیلی زیادی رو نداره، که این روزی بهش میرسه و سکته میکنه، خودش هم میدونه، در حال فراره که نکنه یه روزی خبر بیارن که شما یه چند میلیارد ثروت رفت تو حساب بانکی، حسابی که مثلا با 10,000 تومان 5,000 تومان اداره میکرده. خب این سکته میکنه، این باید فرار کنه، فرار میکنه، ولی فایده نداره، فایده نداره، بخواد برسه میرسه. گفتن یه مسابقه ای بوده، شرکت کرده یکی از رفقای یکی از دوستان در اون مسابقه، که تو مسابقه برنده شد، مسابقه نمیدونم اینترنتی بوده، بین المللی بوده، چی بوده، برنده شده، چقدر برده؟ 4 میلیارد یه مرتبه ریختن به حسابش، حالت مه پیدا کرده، مریض شده. خواستی یه وقتی میریم عیادتش. اینجور نیست که روزی هم هر روزی که برسه مثلا آدم خوشحال بشه، از شدت خوشحالی اصلا حالت مریضی پیدا کرده. ولی دست خودش نیست، روزی بخواد برسه میرسه. و رزقون تطلبه، و دست دوم روزی اونیست که تو باید دنبالش بری، اگر نری نمیاد. پس گاهی ما نمیخوایم، اراده هم نمی کنیم، اما میشه. چرا؟ چون مرحله خواستن، توانستن و یعنی اراده کردن و شدن 3 مرحله است، هر کدومش یه حسابی داره. و گاهی هم تا نخوای، تا اراده نکنی، تا از تو خونه بیرون نیای، تا دنبالش نری، نمیشه، قرار نیست بشه. حالا کی این قرار رو گذاشته؟ خدا. رو چه حساب این قرار رو گذاشته؟ خودش میدونه و اونایی که از اولیاءش هم اونا میدونن که رو چه حسابه. بعضی ها قبل از این که اتفاقی بیافته میفهمن، بعضی ها وقتی اتفاق افتاد میفهمن. اینا هم از اولیاء خدا ها. چرا؟ چون اکثر مردم وقتی اتفاق هم میافته نمیفهمن. بعضی ها بعد مرگ میفهمن، بعضی ها اتفاق هم که میافته نمیفهمن. اونایی که قبلش میفهمن، حالا نمیخوام بگیم کماله، ولی بالاخره یه هنریست، یه فنیست، یه چیزیست دارن، یه اطلاعاتی میتونن به دست بیارن. ممکنه که کمالم نباشه، دقت کنید، اینجور نیست که خیال کنید حتما کماله. اگر فهمید چه اتفاقی میخواد بیافته، اما اتفاقی که میخواد بیافته اتفاق ناجواریست، حالا که فهمید از حالا داره قصه میخوره. اینایی که برای اعدام میبرن، خب میدونه صبح میخوان اعدامش کنن، خب لا پیشگویی هم نمیخواد بهش گفتن. این کمال نیست. کمال در این است که چقدر تحمل داره، چقدر صبر داره، از همین حالا میمیره گاهی. این شبش میمیره به خاطر اینکه صبح میخوان بکشنش، از شب مرده محسوب میشه. در مورد بعضی فرمودن که اینجوریست که شب که بهش اعلام کردن صبح میخوان تیربارونت کنن یا مثلا اعدامت کنن هرچی، این به قدری ناراحت شده که تا صبح تمام موهاش سفید شده، که ما هنوز از نظر علمی نفهمیدیم این یعنی چی، که چجوری میشه مویی که از سر بیرون اومده. حالا بگیم از این به بعد هرچی مو در میاره سفید در میاره یه چیزی، اما مویی که از سر بیرون اومده از شدت ناراحتی، حالا جهنم خوب جاییه یا بد جاییه؟ چی شده بوده؟ بله مجید جان بهش بگو چیه. این یه پله مجید جان رفت پایین، بعد حالا به مجید جان بگیم به این بگه. احسن سورپریز شد برام. این مرحوم روزبه از اساتید فیزیک دانشگاه چیز مدرسه علوی رو میگن اینطور شده بوده که زمان طاغوت گرفته بودنش و میخواستن اعدامش کنند و اینها، شب میگن که این اعدام هم بعدا نشده، یعنی اون قانون به هم خورده بود، چی شده اعدامش هم تازه نکردن، تمام موهای سرش سفید شده یه شبه. در مورد کسان دیگه هم گفته شده. پس گاهی شما باید بخوای، اراده هم بکنی، حرکت هم انجام بشه، تحریک عضلات همه اینا انجام بشه تا بعد مرحله شدن تحقق پیدا بکنه، چه اون اتفاق بیافته، و الا اگه اینا نشه اون نمیافته. گاهی هم نه، هیچ کدوم این مراحل رو لازم نداره، نه انتخاب شما دخالت داره. و گاهی برعکسه، اینم دقت کنید، یعنی اگر شما بخوای نمیشه و اگر نخوای میشه. ببینید کار تا کجاها پیچیده است. مسئله روزی اینقدر ابهام داره.
من توضیح فردا قدر جربت رو که چارده کار اینجا پیچیدش
میکنه. ساده هست، فهم مباحثش ساده است، اما این که بفهمی همین الان روزی من الان کجاست و این روزی کی به من میرسه، چقدره، کی، کجا، چقدر، کیفیتش، اینا مشکله، این کار مشکلیه. منتها گفتیم فهمیدن قبلش باز فایده نداره، خیلی مهم نیست، ممکنه یه کسی از قبلم بدونه ولی فایده نداره، کمالی براش محسوب نمیشه. اون کسی که وقتی واقعی اتفاق میافته ولو ناگواره، این از اتفاق افتادن اون واقعه لذت میبره. چرا لذت میبره؟ چون میفهمه که حسابش چیه، حسابش رو درک میکنه، میفهمه که این واقعه به خاطر فلان محاسبه اتفاق افتاد، میفهمه که این. حالا بعدها تو بحث‌های آینده میرسیم بهش، باز میشه. پس مسئله روزی اینطوره که گاهی شما نخوای میشه، بخوای نمیشه. از اینها تعبیر میکنیم به معیارهای وارونه. خیلی از روزیهای دنیا از این قبیله. شاید بتونیم بگیم که قسمت قابل توجه از روزیهای دنیا از این قبیله که اگر بخوای نمیشه، باید ولش کن، بگی نمیخوام، بشینی تو خونه تا بشه. برعکسه، کارهای دنیا برعکس، کارهای دنیا برعکس. فلزا علم میخواد، شما اگر که تلاش کنی ثروت بیشتری به دست بیاری، تا قبلش سر روزیت میرسید به اندازه‌ای که باید برسه، یه مرتبه حرص پیدا میکنی، طمع میکنی، میگی بذار بیشترش کنم، یه ریسکی میکنی، یه اقدامی میکنی که روزیت اضافه بشه، همون روزی هم که داشتی قطع شد، همون سرمایه هم که اول دستت بود میبرن میخورن از دست میره، ورشکست میشی و به همونی هم که میخواستی که نرسیدی، به همونی هم که داشتی اونم دیگه دستتو نمیگیره. گاهی آبروت هم میره، گاهی زندان هم میره. علیه السلام فرمود که عرفت الله به فسخ العزائم، خدا رو شناختم به واسطه این که ارادهی که داشتم، این ارادهی من به نتیجه نرسید، یه کاری خواستم انجام بدم نشد. از همین را فهمیدم یه اراده دیگه‌ای مافوق اراده من در این عالم حاکمه و یه دست دیگه‌ای فوق دست منه که داره این عالم رو اداره میکنه. خب فهم اینا خیلی آسونه، خیلی راحته، خب مشخصه دیگه. یه جاهایی هست شما اگر طمع کنی، طمع را نباید که چندان کنی که صاحب شرم را پشیمان کنی، شما میایید بیشترش کنی کمتر میشه. خب این میگی معیار وارونه، معیار وارونه برعکس میشه. شما به جای این میخوای که ثروتمند بشی، در روایات دستور داریم که انفاق کن، صدقه بده، این جزء معیارهای وارون است، صدقه بده. اینا همون یکیش هم ندارن. نه ایشون یه چیزی خورده اومده. خب این مجموعه بحث قضا و قدر و روزی و دیگه تو بحث‌های آینده خیلی ریز نشید و خیلی دقیق نشید و خیلی سوال نکنید که آقا روزی رو بگید چیه، بالاخره ما چیکار کنیم که روزی به دست بیاریم و فلان و اینا. قانون کلیشو گفتیم، اما اینکه بفهمی الان روزی شما کجاست و چجوری باید به دست بیاری، باید با معیارهای وارونه آشنایی پیدا بکنی. معیارهای وارونه، معیارهای وارونم عقل میخواد، عقلم با مباحث خودشناسی پرورش پیدا میکنه و تربیت میشه، شکل میگیره و احتیاج داره به اینکه شما تجربه کنی و با عقلا نشست و برخاست داشته باشی، رفت و آمد داشته باشی و در از مجالس اونها استفاده کنی. معیارهای وارونه خیلی مهمه که این که قرآن، این که خدا می‌فرماید که اونهایی که ربا می‌خورن خیال می‌کنن که داره مالشون زیاد میشه. نه، مالشون زیاد نمیشه. یه چیزی چشم شما به شما میگه، یه چیزی عقل شما میگه. از هر کی بپرسی که اهل معنا نباشه، اهل عقل و معرفت و شعور الهی نباشه، که بگی میخوام برم خواستگاری، میگه خوب چشماتو باز کن ببین با کی داری ازدواج میکنی. اما اگر که اهل معنا باشه میگه خوب چشماتو ببند، نگاه نکنی، فقط گوش کن، تحقیق کن، بررسی کن. اول که نگاه کنی دلت رفته، دل که رفت فکر کار نمی کنه. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتونو دو دستی تو هلاکت نندازید، فکرتونو به کار بندازید، ببین با کی داری ازدواج میکنی. فلذا این عشق و عاشقی هایی که تو خیابونا انجام میشه و اتفاقاتی که میافته، چشم میبینه، دل میخواد، میره خواستگاری و به نتیجه میرسونه. این ایدان نوعا همراه با مصیبت و گرفتاری و اختلاف و نهایتا هم سلامه. خیلی کم پیش میاد که اتفاقا خوب در بیاد. فلذا چشمتو ببند بعد انتخاب کن. این شه معیار وارونه. خیلی معیارهای وارونه داریم که اگر ما این معیارهای وارونه رو بخوایم بگیم خودش چندین جلسه. که یه موقع به دوستان عرض کردیم که این کتاب امثال و حکم مرحوم ده خدا رو اگر بررسی کنید، تو این امثال و حکم معیارهای وارونه زیادی اومده، خیلی زیاد. و یکی از مسائلی که هم شاید شما بدونید که و شنیده باشید که معمولا اولیاء خدا در زمان حیاتشون اینها مورد قبول عموم مردم نبودن، مورد قبول نوع متدینین نبودن، نوع متدینین ها از اولیاء خدا بوده. به خاطر اینکه نوع مردم عقلشون تو چشمشونه و اونها بر اساس معیارهای واقعی عمل میکنن، نه معیارهای ظاهری. و نوع مردم دینشون هم دین چشمیه، اینقدر که به چشمشون اعتماد دارن به عقلشون اعتماد ندارن، چون ندارن عقل که اعتماد کنن، اگه داشته باشن نمیشه اعتماد نکنن. اینقدر که شما نگاه به ظاهر افراد میکنی و تشخیص میدی و میگی این آدم خوبیه، این آدم بدیه، این زیاد نماز میخونه، این زیاد مسجد میره، پس آدم خوبیه، این تشخیص هایی که شما میدیم ما میدیم اینا همه بر اساس ظاهره. چی شد که حضرت علی علیه السلام رو میخواستن بکشن؟ وقتی قرآن ها رو بر سر نیزه کردن. ببینید کار به کجا میرسه که یاران امیرالمؤمنین در مقابل حضرت علی علیه السلام، حال در مقابل سایر اولیاء خدا میخواید مردم نیستن؟ قطعا وای میسن. معیارهای الهی معیارهای وارون است، یعنی واقعیت این عالم اگه میخوای بفهمی چجوریه چشمتو ببند تو بفهم. اگر چشمت باز باشه اون چشمی که باید باز بشه باز نمیشه. اگر صبح تا شب با این چشمت حواست جمع اینور و اونور و چیزای دیگه شو، اون چشمی که باید باز بشه باز نمیشه، به خاطرت جمع باشه و اشتباه میکنی تو زندگی، در فهمت هم بسته میشه. چقدر این انقلاب ما دلسوز داره، این اسلام ما چقدر دلسوز داره. این دلسوزهای برای انقلاب و اسلام چقدر میفهمند واقعا و چقدر بر اساس ظاهر و چشمشون، دید ظاهریشون قضاوت میکنه. مسئله خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما میای خدمت کنی ضربه میزنی. دشمنا هم همینطورن، دشمنا اگه نفهم باشن میان ضربه بزنن خدمت میکنن. فرضا امام سجاد علیه السلام در اون دعا میفهمد که خدا رو شکر میکنیم که جعل اعداءنا من الحمقاء، که دشمنان ما رو از احمقها قرار داده، که میان به ما ضربه بزنن به ما خدمت میکنن، نمیفهمن خودش. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این میگن معیار وارونه، برعکسه. دشمن عجب، شیطان میاد ضربه بزنه به ما، به مؤمن، به جای اینکه ضربه بزنه اینو زمین بزنه بالا میبره، این رشد میکنه، ارتقاء مقام پیدا میکنه. اون نمیخواد این ارتقاء مقام پیدا بکنه، اون میخواد زمین بزنه، نمیشه. وادار میکنه که این مؤمن گناه کنه. اون موقعی که موفق نمیشه به این که این گناه کنه، یعنی این مقاومت میکنه که مقامش عالی میره بالا. اون موقعی که تازه موفق میشه که این گناه میکنه، وقتی توبه میکنه این گناه پاک میشه، جاش بهترین ثواب جاش نوشته میشه. یعنی چنان خدا پاداشی به این میده به جای همون گناهی که کرده، چنان پاداشی به این میده، جیگرت شیطون آتیش میگیره. چی میگه؟ ما اومدم به این فلزا داریم که در قرآن فهمد که ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه، خیلی زور بزنه این است که مثلا تو دنیا، حالا بحث همین جا هست، میرسیم آنه انشالله. کار شیطان چیه؟ کار انبیا چیه؟ وظیفه ما چیه؟ پس در رابطه با قضا و قدر و تقدیر و به شما عرض کنم که روزی، مسئله از این قراره، باید برید و با معیارهای وارونه آشنا بشید و نگید که این آقا که الان کنار استخ ایستاده بود چرا شیرجه نزد تو آب، به جای اینکه تو آب شیرجه بزنه داره عقبی میره. اگر یه مقدار تجربه داشته باشی، قبلش هم ببینی بعدش هم ببینی، میگی من میدونم چرا این داره عقب میره. این عقب نمیره، این داره جلو میره. انسان‌های ظاهر بین میگن نه بابا داره عقب میره، اینا نگاه کن، نگاه کن ببین داره عقب میره. میگیم نه، چشمتو ببند، نگاه نکن، نگاه نکن، فکر کن ببین این که داره عقب میره، اگه عقب نره نمیتونه دورخیز کنه. مؤمن گناه نمی کنه، وقتی هم گناه کنه این گناهش هم دورخیزه. سکوی پرتابه، چنان پرش میکنه، چنان بالا میره، چنان اوج میگیره، که اونهایی که این گناه مرتکب نشدن حسرت میخورن به حاله. یعنی خدا اینجور عوض میده، اونتا معیار داره، ملاک داره که چی میشه عوض میده. همینجوری کیلوییه؟ نه، حساب داره که بعدن عرض میکنه این رو چه حساب میشه. که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا اون گناه ها رو پاک میکنه، جاش حسنه مینویسه. اما انتخاب از کردیم بر دو قسمه، انتخاب بی هدف که یه انتخابیست بر اساس غفلت، بی توجهی، نسیان، فراموشی، یه انتخابی آدم انجام میده. یه انتخابی داریم انتخاب با هدفه که بر اساس اختیار انسانه و شما با اختیار خودت انتخاب کردی. این اختیار انتخاب با هدف خودش بر دو قسمه. یک موقع انتخاب، انتخاب هدفه، خود هدفو داری انتخاب میکنی. یه موقع وسائلی که شما رو به این هدف نزدیک میکنه داری انتخاب میکنی. انتخاب هدف، انتخاب وسیله. اگر انتخاب، انتخاب هدف بود، چون انتخاب اول راهه، باید اول راه قبل از این که به هدف برسی باید این انتخاب رو انجام بده. چون انتخاب هدف، هدف مال آخر کاره، مال آخر راهه. پس انتخاب هدف تعیین سرنوشت آخر و نهایی اول کاره. یعنی شما از اول سرنوشت آخر رو تعیین میکنی. روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. از همون اول ترسیم کردی هدف رو، مشخص کردی میخوام کجا برم. از این پایین کوه قله رو نگاه میکنی، میگی میخوام برم اون بالا، اون بالا. بعد حرکت میکنی. پس هدف وجود عینی و خارجیش آخر کاره، وقتی رسیدی اونجا هدف. اما وجود علمی و ذهنیش اول کاره. اول تصور میکنی، بعد حرکت. دیگر کجا میخوای بری؟ میگی میخوام برم اون بالا. وجود علمیش اول کاره، وجود عینی واقعی خارجیش آخر کاره. انتخاب دوم انتخاب وسیله است. حالا شما انتخاب کردی هدف و معلوم شد که از این کوه میخوای بالا بری، برسی به قله. خب میگی حالا باید قدم اول رو بردارم. آیا شما انتخاب نمیکنی وقتی داری قدم اول رو برمیداری؟ خب بذارم رو این سنگ. این انتخاب میخواد دیگه، یه انتخاب، دو انتخاب. تا وقتی توجه داری که کجا داری میری، چی کار میخوای بکنی، هر انتخابی انجام میدی، این انتخاب ها میشه انتخاب وسیله، انتخاب هدفدار، انتخاب با هدف. اما به محض اینکه غافل شدی از هدف که کجا داری میری، به محض اینکه غافل شدی پا میگذاری، قدم میگذاری، اما اینه دیگه اسمشو انتخاب با هدف نمیگیم، انتخاب به هدفدار نمیگیم. هدفدار نیست، همچی داریم میری، یه وقت حواست جمع میشه کجا دارم میرم، چی شد، گاهی میری سرپایینی اومدی. چون اولش آدم سربالایی که داره میره خب سخته. به محض اینکه غافل بشه از هدف، ناخودآگاه سختی غلبه میکنه بر اراده انسان، آدم دنبال راه آسون میگرده. فلزات چکو اگر ندونی از کجا باید بری، چون هی مسیرهای آسون رو میخوای بری، سربالایی سختته. میبینی چقدر راهت هم اضافه شد. اما اگه همون اول مسیرهای سربالایی رو که مستقیم شما رو به مقصد میرسون میرفتی، زودتر میرسیدی. حالا این غیر از اون بحثای تخصصیشی که اگر سینه کش کوهو بری و این شیب تند کوهو ببری، اون یه روشی داره و یه راهی داره و که چجوری بری که هم فشار نیاد و خسته نشی، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. رهرو آن نیست جهی تند و جهی خسته رود. در انتخاب هدف شما تیر خلاص رو زدی. وقتی هدف رو انتخاب کردی دیگه تصمیمات بعدی بر اساس همون انتخاب اول شماست که هدف رو مشخص کرد. در نظر گرفتی کجا میخوای بری، حالا داری میری. این هدف هایی که تا الان شما دیدی تو زندگی، اینا هیچ کدومش هدف نیست. خوب دقت کنید، میخوای بری قله کوه مثلا، هدف نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی رسیدی به قله کوه، اگه از شما بپرسن که خب چرا اومدی قله کوه، سوال جا داره. صحیح از شما سوال کنم برای چی اومدی اینجا؟ میگه اومدم ورزش کنم، اومدم هوا بخورم، اومدم چی کنم، اومدم همینجور هی کل جواب میشه داد. برای پیاده روی اومدم. بله پیاده روی که نه کوه نوردی. بله همه اینا جا داره سوال. هدف اونجایی که وقتی رسیدی به اونجا، یا همون اولی که وقتی تعیین میکنی ترسیم میکنن بگن چرا میخوای اینجا بری، چرا غلط باشه. نه نباید نشه سوال کنی. سوال کنم میگن معنا نداری، چرا سوال میکنی. هدف منه، هدف منه، چرا نداره. پس فرق انتخاب هدف با انتخاب هدف دار اینه که اونجایی که انتخاب هدف سوال نداره که چرا، اونجایی که انتخاب وسیله است چرا سوال داره. منتها این هدفهایی که شما میبینید تو دنیا، اینا هدفهای نسبی بهش میگن، هدفهای متوسط میگن. مثل اینکه شما نهایتا میخوای بری مشهد، یه منزلگاه های بین راه وجود داره. اول از اینجا میری مثلا گرمسار، اگه ازت بپرسن کجا میری میگی گرمسار. ولی اگه بگن خب چرا میری گرمسار، سوال جا داره. میگی میرم گرمسار تا برم مشهد. از گرمسار میری سمنان، چرا میری سمنان، چرا اومدی سمنان، میخوام برم مشهد. اینا هدف هست، ولی هدفهای متوسطه، هدفهای بین راهیه، منزلگاهیه، هدفهای نسبیه، ولی هدف نهایی نیست. هدف نهایی اونه که الان داریم اونو دنبالش میگردیم، بهشت سعادت، برسم به جایی که همه چیز مطابق با میل من باشد، هر چی میخوام بشه، که دیگه کسی نتونه بگه چرا. بگی چرا نه، چرا نه، چرا توش راه نداشته باشه. اینو میگن هدف. حالا شما این هدف رو چی انتخاب کردی؟ دو حالت داره. یک هدف بیشتر پس یه انسان نمیتونه داشته باشه در زندگی، هدف واقعی. یک هدف واقعی بیشتر نمیتونه داشته باشه. دو هدف معنا نداره. یک، میخواهم به بهشت سعادتم برسم. یه عده دیگه ممکنه اینو نگن، دیگه میخواهم که به جهنم شقاوت برسم. اختیار به خودش، انتخاب با خودش، خودش میدونه هر کجا میخواد بره، اختیارش هم دست خودشه، انتخابش دست خودشه، اختیارش دست خودش نیست، ببخشید، اختیارش دست خداست. خدا بهش اختیار داده، قدرت داده که انتخاب کنه. اما انتخاب هدفش دست خودشه، هیچ عاملی هم در این انتخاب مؤثر نیست جز خودش، جز اختیارش. بگی مثلا فرض بکنید که شیطان مؤثره، شیطان اگر ما رو وسوسه کنه انتخاب اول ما رو خراب میکنه، اون انتخاب هدف رو نه تو اون دخالت نمیتونه کنه. در انتخاب هدف شیطان راه نداره، در انتخاب وسیله است که شیطان راه داره، نه در انتخاب هدف. به خاطر اینکه در انتخاب هدف هیچ چیز جز خود انسان نقش نداره و دخالت نداره. شیطان چیکار میخواد کنه؟ شیطان میخواد گول بزنه ما رو دیگه. یعنی بگه که مثلا تو میخوای به سعادت برسی، میدونی سعادتت کجاست؟ اینجاییست که من میگم. اینجا بله میتونه گول بزنه ما رو، بگه سعادتت اونجاییست که من میگم. اما نمیتونه یه کاری کنه که من نخوام به سعادتم برسم. این که بخوام به سعادت برسم یا نخوام به سعادت برسم دست خودم. بگیم که نه انبیا نقش دارن علیهم السلام، اینها مؤثرن در این که انسان بخواد که به سعادت برسه. نه، از کسی نخواد به سعادت برسه انبیا هم کاری ازشون نمی. انذرتهم عملم تندرهم لا یؤمن استغفرت لهم عملم تستغفر لهم. ان تحرس علیهم انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هدایت کنی اون کسانی رو که تو دوست داری هدایت بشن، دست شما نیست، به پیغمبرش میگه، دست تو نیست تو دوست داری این هدایت بشه، دست خودشه. ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که هدایت میکنه اونی رو که بخواد. خدا اختیار هدایت شدن رو به دست چی داده؟ به دست خود انسان. تا شما چی انتخاب کرده باشی؟ انتخاب اول شما چی باشه؟ این که گفت همه از آخر کار میترسم، من از اول کار میترسم. ترس نداره ها، خودش خواسته، هم خواست درست بخواد. اونی که میترسه از اول کار، پس معلومش اول کارش درسته. اونی که نگرانه که نکنه من جهنم رو انتخاب کرده باشم، اول کارش درسته، درست انتخاب کرده. و این انتخاب معونه نداره، زحمت نداره، خیلی راحت. همه ما انتخابمونو کردیم و حالا داره افتادیم اومدیم اینجا. اینجوریست که انتخاب نکرده باشیم اومده باشیم. حالا بخوام انتخاب کنیم، ما حالا داریم بحثاره میکنیم تا شما انتخاب اولتو انجام بدیم. نه، اصلا هیچ کس نقش نداره در اون انتخاب، نه پیامبران، نه انبیا، نه ائمه، نه شیطان، هیچ کس نقش نداره. خدای متعال فقط در اختیار خود شما قرار داده میخوای کجا بری. سرنوشت نهایی خودتو خودت باید تعیین کنی. و اونی که نهایتاً در سعادت و شقاوت نهایی انسان مؤثر همینه. این که تو دنیا چه مقدار موفق بشی که این راهو طی کنی یا موفق نشی، این نهایتاً تأثیر در اون سعادت یا شقاوت شما نمیگذاره. این مال عالم دنیا هست، عالم دنیا دست ما نیست. روزی دنیا دست ما نیست، نه روزی مادی دنیا نه روزی معنوی دنیا دست ما نیست. اینجور نیست که شما اگر بخوای تو دنیا به بهشت برسی تا خدا چی مقدر کرده باشه، دست ما نیست. دنیا عرض کردیم، الان عرض کردیم، دنیا دست خداست. خودش بر اساس اون برنامه صحیح و متقن و حکیمانه ای که داره این دنیا رو برنامه ریزی کرده و همه اون چرا که باید اتفاق بیافته ثبت و ضبطه در لوح محفوظ و در مرحله پایین تر در لوح محو و اثبات نوشته شده و اون چی که در لوح محفوظ هست قابل تغییرم نیست. زمان مرگ هر یک از ما ثبت مشخص، اجل مسما در لوح محفوظ، اجل معلق در لوح محو و اثبات. حالا این دو لوح چیه و نقشش چیه، اینم یه بحث علمی داره که اگر انشاءالله فرصت بود عرض میکنه. پس در این انتخاب در سرنوشت نهایی انسان هیچ چیز دخالت نداره جز اختیار خود انسان و این انتخاب هدف هم هیچ معونه ای نداره الا اینکه شما بر سر دوراهی سعادت یا شقاوت قرار بگیری. هم حالا کی، چه موقع، کجا یک انسان بر سر این دوراهی قرار میگیره خدا میدونه. ممکنه یک کسی 5 سالش باشه سر این دوراهی قرار گرفته و تصمیمش هم گرفت تموم شد، یک کسی 10 سالش، یکی 20 سالگی، یکی 30 سالگی، یکی 50 سال ازش گذشته خریزاد و خریزید و خریمو خوشا آنان که بله اونایی که قبل از اینکه به این مرحله برسن میمیرن اطفال. حالا اینکه تو برزخ انجام بده یا نده ما دلیل عقلی بر لزومش نداریم، چون وقتی که نرسیده اصلا به مرحله بلوغ عقلی که بخواد چیزی، اون چیزی نمیخواد، اصلا میخواد هرچی میخواد بشه، مثل باقی، مثل گوسفند، مثل یه گوسفندی مرد دیگه، اینا تابع نقله دیگه. بله ها، اونا مسئله فطرته، اونا فطرت، اختیار نیست، اختیار نیست، نمیشه. همه انسان ها بلا رو گفتن، همه انسان ها فطرتشون خدا رو میخواد، انتخابشونه که فرق میکنه. تو مرحله اختیاره که گاهی هدفشون، حالا هدف چی میشه که یک کسی جهنم رو میخواد؟ گفتیم اختیاریه، دست خودشه. منتها اگر بخوام توضیح بدیم به این معنا، به این شکل بخوام بفهمیم و یه مقدار باز بشه برامون، اون کسی که میگه من بهشت سعادت خودم رو میخوام هر چند به قیمت از دست رفتن لذات و راحتی دنیا باشه، این میگیم حسن انتخاب داره، این بهشت رو انتخاب کرده. اما اگر کسی میگه که من بهشت سعادت رو میخوام ولی نه به هر قیمتی، ولی نه به هر قیمت، به قیمت این که راحتی و لذات دنیا رو از دست نده، یعنی در حقیقت داره میگه من لذات و راحتی دنیا رو هدف قرار دادم به هر قیمتی که شده، ولو به قیمت از دست رفتن آخرت، بهشت سعادت هم باشه، دین هم باشه، هرچی، من میخوام راحت باشم، خوش باشم، خوش بگذرونم. باز اگر بگید فرق این دوتا کجا ظاهر میشه دقیق تر، جوابش اینست که گاهی اون کسی که بهشت سعادتش رو انتخاب کرده و حسن انتخاب داره مرتکب گناه هم میشه. اینجور نیست که هیچ گناه نکنه، گاهی غرق در گناه هم میشه، هیچ منافات نداره با اون انتخاب اولیش، چون بعدن میگیم این بهشت رو میخواد ولی نمیدونسته بهشت کجاست، عوضی رفته، عوضی رفته، کسی نبوده بهش بگه، راهنماییش نکردن، اگر درست میگفتن، درست تربیتش میکردن. گاهی هدایت نشده، گاهی تربیت نشده، این دو مقوله است، دو مرحله است. گاهی آموزش نداشته، گاهی پرورش نداشته، مربی نداشته. اون موقعی که داره گناه میکنه ببینه از گناه راضیه یا راضی نیست. اگر خوشنوده، خوشحاله، همین خوب شد، من دارم. یه موقع هستش که مؤمنه، میدونه این کارم زشته، نباید بکنه، اما دست خودش نیست، ارادش ضعیف شده، تربیت نشده درست، مربی نداشته، گاهی معتاد شده به یه گناهی، به یه معصیتی، دست خودش نیست، مرحله توانستنش مشکل پیدا کرده، ارادش، نه مرحله خواستنش. خوب خواسته، خوب میخواد، همین الان هم که داره گناه میکنه ناراحت از انجام گناه، میگه چرا من باید این گناه مرتکب بشم؟ کی میاد اون روزی که من از شر این گناه نجات پیدا بکنم؟ مرتب استغاثه میکنه، دعا میکنه، التجا میکنه. این حسن انتخاب داره. اما اون کسی که گناه نمیکنه، اومده تو مسجد داره نماز میخونه، میگه کی میشه ما دیگه روزی بیاد آزاد باشیم، دیگه دوروبر ما یه مشت آدمای فلان چیه اینا نباشن، ما هر غلطی دلمون بخواد بکنیم. ریاءن اومده، ریاءن نماز میخونه، رو ناچاری بیچکا کنم، میدونه این کار خوبه ها، یه نمیخوام. حالا چه برسی به اینکه وقتی داره گناه میکنه با نهایت رضایت، خوشنودی و اگه یه کار ثوابی یه موقعی دستش در بره که گیر کنه و مجبور بشه و دو تا چهار تا کنه که اگه این ثواب مرتکب نشه توفیق خیلی از گناهان دیگه بعدا ازش گرفته میشه، اینجا کلی خودشو سرزنش میکنه که آخه ببین چه وضع روزگاره که آدم باید اینجور گرفتار بشه که این نه حالا مثلا فعل بکنید که چه میدونیم با شما داشته رفت رد میشده اتفاقا به طور شما، یه شما در چی گرفتی آوردی اینجا؟ خیال کردی هر کی این حرفا به گوشش بخوره اینا معجزه میکنه؟ نه بابا، این حرفا معجزه نمیکنه، خود قرآن که معجزه است معجزه نمیکنه. لا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی چی لا یزید الظالمین الا خسارا؟ یعنی اونی که نمیخواد سراغ قرآن که میاد، نمیاد قرآن بخونه که هدایت بشه، میاد قرآن بخونه که علیه قرآن شورش کنه، علیه دین قیام کنه. از همون اول فی قلوبهم زیغ دنبال متشابهات قرآن میگرده که یه نقی بزنه. یه پس حسن انتخاب دار داریم، سوء انتخاب دار داریم. این مربوط میشه به کجا؟ انتخاب هدف، انتخاب اول. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.